جنگ در خاورمیانه چگونه جهان رو تقسیم کرده؟ مشکل مردان سیاه با کامالا هریس چیه؟ خوش آمدید به جهان با نادر. و خریدهای لوکس عربستان سعودی. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. همه منتظرن ببینن اسرائیل چه در سر داره و نقشش برای حمله به ایران چیه. فقط دو کشور میدونن برنامه اسرائیل چیه. اسرائیل تلاش کرده موافقت کاخ سفید رو جلب کنه و اینطور که آمریکایی‌ها میگن مراکز هسته‌ای و نفتی روی صفحه رادار اسرائیل نیستن، بلکه مراکز نظامی‌اند که هدف حمله قرار میگیرن. با شناختی هم که از بنیامین نتانیاهو دارم حدس میزنم واشنگتن رو مجاب کرده کمک‌ها و امتیازهای زیادی بهش بده در ازای چنین توافقی. بعدش چه اتفاقی میفته بستگی داره به اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون بده. توی نیویورک تایمز تامس فریدمن که درباره خاورمیانه زیاد می‌نویسه مقاله‌ای داره با این عنوان: این جنگ‌هایی که الان بین اسرائیل و حزب الله و حماس و ایران شاهدش هستیم ریشه در کجا داره؟ او میگه برای درک بهتر باید این تحولات رو در چارچوب روابط بین‌الملل ببینیم، در دوره‌ای که او پسا جنگ سرد توصیف کرده. ویژگی‌های این دوره جدید چیه؟ اومده قدرت‌های جهان و منطقه رو به دو دسته تقسیم کرده. یکیش رو ائتلاف مشارکتی نام گذاشته به رهبری آمریکا، کشورهایی که بعضیشون دموکراسی نیستن اما سعی میکنن عرف بین‌الملل رو رعایت کنن، علاوه بر آمریکا و متحدانش از جمله اسرائیل و عربستان سعودی. طرف مقابل رو ائتلاف مقاومت اسم گذاشته به رهبری روسیه و کشورهایی مثل ایران و کره شمالی که غیر دموکراتیک و مستبدن. چین رو وسط قرار داده چون چین پاش تو هر دو اردوگاهه، اقتصادش به ائتلاف مشارکت و بازار آزاد متکیه ولی اداره کشورش مثل ائتلاف مقاومت دستوری اقتدارگرایان است. فریدمن جنگ‌های اوکراین و غزه و لبنان رو از منظر این دو دسته‌بندی نگاه کرده. اوکراین می‌خواست به اتحادیه اروپا بپیونده، از مدار روسیه کاملا خارج بشه. مسکو وارد شد و جلوش وایساد. از این طرف اسرائیل و عربستان سعودی تلاش میکردن روابط عادی برقرار کنن و به بقیه خاورمیانه هم گسترش بدن که اگر میشد دیگه ایران تقریبا منزوی میشد. به همین دلیل ایران و حماس و حزب الله سعی کردن این طرح رو به هم بزنن. حالا بعد از همه این تحولات کارهای زیادی باید انجام بشه تا اسرائیل و سعودی ها دوباره به هم نزدیک بشن، اما مانع سر راه چیه؟ همون مانعی که همیشه بود، اسرائیل و مشخصا بنیامین نتانیاهو میخوان آینده فلسطینیان رو زیر فرش چارو کنن. مقاله میگه نتانیاهو وقتی همین ماه پیش توی سازمان ملل حرف میزد و نقشه نشون میداد، یکیش رنگ سیاه بود، ایران و عراق و سوریه بودن با لغت نفرین شده روش، دیگری با رنگ سبز بود با لغت پرنعمت که اسرائیل و عربستان و مصر و اردن رو شامل میشد. اما توی این نقشه اگه دقت کرده بودین میدیدید بین اسرائیل و مناطق فلسطینی هیچ مرزبندی وجود نداره، انگار که همش اسرائیله. نتانیاهو میخواد به جهانیان بگه که مشکل اصلی مقابل صلح ایرانه، ولی فریدمن میگه اتفاقا مانع اصلی صلح نبود چشم انداز روشن برای تشکیل کشور فلسطینیه. او معتقد اگه اسرائیل مذاکره با فلسطینیای میانه رو شروع کنه درباره تشکیل کشور فلسطینی، این زیر پای ایران و محور مقاومت رو خالی میکنه و عملا دیپلماتیکی ناکاتشون میکنه. اینجا تو پرانتز بگم از خودم که الان یک سال تو شبکه ایکس یا توییتر دارم میگم که تنها راه مبارزه با محور مقاومت و تضعیف جمهوری اسلامی صلح با فلسطینی‌هاست، نه بمباران و خونریزی تا این بهانه کاذب دفاع از فلسطینیان از جمهوری اسلامی گرفته بشه. دست و دلم نذارین. پرانتز بسته. برگردیم به مقاله فریدمن. اما اگر نتانیاهو واقعا بخواد این کارو بکنه، باز یه مانع سر راهشه. حزب خدا، منظور فریدمن حزب الله نیست، بلکه داره به دولت ائتلافی خود نتانیاهو اشاره میکنه. راستگراترین و مذهبی ترین دولت در تاریخ اسرائیل، متشکل از گروه‌ها و احزابی که مخالف هر گونه توافق با فلسطینیانن، حتی بعضیشون میخوان اصلا این مردم از این مناطق اخراج بشن. به اضافه مسیحیان انجیلی به خصوص در آمریکا که معتقدن حضرت مسیح وقتی دوباره ظهور میکنه که همه رود اردن تا دریای مدیترانه در دست اسرائیل باشه. در نتیجه نتانیاهو اگه بخواد با عربستان آشتی کنه، حالا که حزب الله رو فلج کرده، حزب خدا رو هم باید از دور خارج کنه. تردیدی در این نیست که مسبب اصلی آنچه که در خاورمیانه شاهدشیم خود جمهوری اسلامیه و سیاست‌های آتش‌افروزانش در این 43 سال. اما واکنش اسرائیل به فاجعه‌ای که حماس در 7 اکتبر آفرید رو نمیشه به این سادگی ازش گذشت. هارتس که از روزنامه‌های متمایل به چپ اسرائیل و از منتقدان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر مقاله‌ای داره درباره آنچه احساس تکبر بی‌سابقه کشور اسرائیل می‌کنه. نویسنده میگه آخرین باری که اسرائیل این چنین سرمست از پیروزی‌های خیره کننده بود برمیگرده به سال 1967، 57 سال پیش، وقتی ارتش چند کشور عرب رو شکست داد. اگرچه همون پیروزی هم میوه‌های تلخی ثمر داد که امروز داریم طعمش رو میچشیم. اون پیروزی‌ها رو نویسنده تله عسل میخونه و میاد به امروز و میگه کی فکر میکرد اون تکبر و غروری که اسرائیل احساس میکرد دوباره احیا بشه. حماس رو شکست دادیم، نوار غزه رو ویران و میلیون‌ها نفر رو آواره و ناامید و یتیم کردیم، حالا حزب الله رو شکست میدیم و لبنان رو ویران میکنیم، بعدش هم میریم سراغ ایران و از تغییر رژیم و ترور خامنه‌ای داریم حرف میزنیم. مقاله اسرائیل رو به چنگیزخان تشبیه میکنه که آسمان سقف فتوحات و کشتار و ویرانی‌هاشه، هیچ مانعی هم سر راش نیست. اسرائیل تا حالا اینطوری جلوی یک دروازه خالی قرار نگرفته و فکر میکنه یک فرصت بهش داده شده تا هر چی میخواد گل بزنه. مقاله هارتس ادامه میده تاریخ مملو از کشورهای مستیه که نمیدونستن کجا توقف کنن. فجایعی که اسرائیل داره رقم میزنه باید هر اسرائیلی رو شرمسار و هراسناک کنه، اما نه، ما احساس غرور میکنیم و حتی تشویقش میکنیم که برو جلوتر. در کنار تحولات خاورمیانه حدود 3 هفته مونده به انتخاباتی که نتایجش این ظرفیت رو داره تا بسیاری از معادلات در صحنه بین‌الملل و در خاورمیانه رو زیر رو کنه. نظرسنجی نشون میده دونالد ترامپ و کامالا هریس با کمی تفاوت اینجا و اونجا دارن شونه به شونه هم جلو میرن. اما برخلاف بسیاری از انتخابات گذشته، هر دو با یک معضل بزرگ روبرو هستن. بخشی از رای دهندگان سنتی حزب جمهوری‌خواه تمایلی ندارن به ترامپ رای بدن و بخشی از رای دهنده‌های سنتی دموکرات‌ها تمایلی به هریس ندارند. در مورد هریس دلیلش جنگ غزه است و مشخصاً در مرکز صنایع خودروسازی آمریکا. روزنامه ال پایس اسپانیا یه گروه خبرنگار با آمریکا فرستاده تا این انتخابات رو پوشش بدن. اونا به ایالت میشیگان رفتن، از ایالت موسوم به ایالت چرخشی، چون رای دهنده ها گاهی به این حزب رای میدن، گاهی به اون حزب. و چون مرکز صنعت اتومبیل سازی آمریکا محسوب میشه، موضوعات اقتصادی و سیاست های دولت درباره این صنایع معمولا در تصمیم رای دهنده ها بیشترین تاثیر رو داره. مثلا 2016 میشیگان به ترامپ رای داد، 2020 به بایدن. حالا هریس با یک مشکل روبرو شده. شمار بالای مسلمان‌ها و عرب تبارها در این ایالت و خشم فزاینده اونا از کشتاری که در غزه و لبنان به راه افتاده. اونا از دولت بایدن خشمگینن. میگن هم با فلسطینیان احساس همدردی میکنه هم از اون طرف محمول سلاحه که به اسرائیل میفرسته. ولی بایدن در این انتخابات نامزد نیست. در نتیجه خشم اونها داره روی هریس خالی میشه که میگن حمایتش از فلسطینیا آبکیه و بیشتر روی حق اسرائیل برای دفاع از خودش تمرکز میکنه. بعضی از مسلمان‌ها و عرب تبارها میگن یا اصلا رأی نمیدن یا به نامزد حزب سبز رأی میدن. اگه انعکاس خشم اونا روز رأی‌گیری روی برگه‌های رأی خودشو نشون بده، ممکنه ایالت میشیگان به سمت ترامپ بره و در این رقابت دوشادوش حتی یک ایالت میتونه سرنوشت ساز باشه. به همین دلیل دموکرات‌ها در میشیگان تبلیغاتی شروع کردن علیه نامزد حزب سبز و شعارش اینه: رأی به او، رأی به ترامپ. یکی از رؤسای اتحادیه کارگران خودروسازی میگه در کارخونه کامیونسازی فورد که 4000 کارگر داره، اقتصاد مهمترین مسئله است برای سفیدها و سیاها و رأی اونا بین ترامپ و هریس تقسیم شده. تنها مجهول آرای کارگران مسلمان و عرب تباره که معلوم نیست کجا میره. به همین دلیل بعضی از فعالان جامعه مسلمان و عرب تبار به تکاپو افتادن تا این رأی دهنده رو مجاب کنن که چاره‌ای ندارن جز اینکه به هریس رأی بدن. کابل هریس با یک مشکل دیگه هم روبروست: مردان سیاه. حتی صدای باراک اوباما هم در اومد و گفت چرا برادرها کنار نشستن. هریس این هفته به دیترویت رفت، در همین ایالت میشیگان که الان صحبتش رو می‌کردیم، تا بلکه مردان سیاه رو متقاعد کنه بهش رأی بدن. دلیلش چیه که اونا تمایلی به رأی دادن به هریس که یک زن سیاهی نشون نمیدن؟ مشکل مردای سیاه با کامالا هریس چیه؟ دلایل متفاوتی داره. بعضیش مشخصا درباره خود اوست، بعضیش هم ریشه در فرهنگ و اقتصاد داره. کامالا هریس در کالیفرنیا دادستان بود و کارنامه‌اش نشون میده دادستان سختگیری هم بوده. بخشی از جامعه سیاه معتقدن سختگیری‌های او به طور نامتناسبی مردان سیاه رو هدف می‌گرفته. مرد سالاری هنوز در همه جوامع وجود داره، یه جا کمتر یه جا بیشتر. بعضی مردان سیاه مثل بعضی سفیدا هنوز نمیتونن قبول کنن یک زن، در این مورد یک زن سیاه، بتونه چنین مقام و مسئولیتی رو به عهده بگیره. دلایل دیگری هم هست، مثل سرخوردگی از سیستم سیاسی که بعضی سیاهان میگن اونا در اولویت نیستن، و همچنین نگرانی‌های اقتصادی. بعضی از مردای سیاه معتقدن دونالد ترامپ بیشتر میتونه به اونا کمک کنه. ترامپ هم اینو میدونه و تلاش کرد مردای سیاه رو مقابل مهاجرا قرار بده وقتی گفت مهاجرای غیرقانونی میان و کارهای شما رو میگیرن. به همین دلیل کامالا هریس وعده داده مبارزه با بیکاری در میان سیاهان رو در اولویت قرار بده، برنامه‌های کارآموزی براشون بذاره، با نابرابری و بی‌عدالتی مقابله کنه و بخشی از وام‌هایی رو که دولت به کسب و کارهای کوچک داده ببخشه. وقتی روزنامه رو ورق می‌زنیم، چه مجازی چه واقعی، همیشه بین خبرهای اصلی اون مقاله‌ها یه خبرهایی می‌بینیم که دونستنشو بد نیست، گاهی هم حتی ضروری. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به این گونه خبرها اختصاص میدم. حدس بزنید در دانشگاه‌های کدوم کشور بیشترین تعداد رهبران جهان تحصیل کردن؟ منظورم از رهبران جهان پادشاهانن، رؤسای جمهوری و نخست وزیران. اگر گفتید بریتانیا، الان 5 ساله که بریتانیا به مقام دوم نزول کرده. پارسال 58 رهبر جهان در بریتانیا تحصیل کرده بودند، ولی 70 رهبر در آمریکا به دانشگاه رفته بودند. فرانسه هنوز در مقام سوم، اما داره بیشتر پایین میده. 28 نفر اونجا تحصیل کرده بودن. با فاصله بسیار از دیگران روسیه است، در مقام چهارم. این آمار شاخص قدرت نرم نام داره. احتمالاً به این دلیل که کشورها میتونن راحت‌تر با رهبرانی که اونجا تحصیل کردن حرف بزنن و ارتباط برقرار کنن، هم به دلیل دانش زبان و همچنین احتمالاً علاقه شخصی به کشوری که آدم توش درس خونده. البته بعضی کشورها هستن که رهبراشو وقتی سفر میکنن قدرت نرم، یعنی خرید لباس و لوازم الکترونیک برای دوست و فامیل تو خونه. بسیاری از شما با اسم فروشگاه سلفریجز آشنا هستید. فروشگاه بزرگ اجناس و کالاهای لوکس مثل ساعت‌ها و کیف‌های چند ده و چند صد هزار پوندی در مرکز لندن. ملک بن سلمان رفته اونجا خرید، اما نه خرید لباس. این هفته عربستان سعودی 40% از سهام سلفریجز رو خرید. مبلغش اعلام نشده، اما 3 سال پیش کل سلفریجز با 4 میلیارد پوند دست به دست شده بود. 60% دیگرش دست شرکت تایلندی سنتراله. صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی دارایی‌های با ارزش اینجا داره. برای مثال 20% سهام خودروسازی استون مارتین، بخشی از فرودگاه هیترو لندن و البته باشگاه فوتبال نیوکاسل یونایتد. گروه‌های حقوق بشر ریاض رو متهم می‌کنن که با این خریداش می‌خواد کارنامه حقوق بشریش رو به شوره ببره. آمریکا و چین به اندازه کافی با هم اختلاف دارن، از بگومگوهای اقتصادی، درگیری‌های سایبری و سرقت اطلاعات تا استقلال تایوان و حمایت پکن از روسیه در جنگ اوکراین. و البته کارنامه حقوق بشر چین که همیشه زیر ذره‌بین واشنگتنه، به خصوص در مورد رفتارش با مسلمانان اویغور در استان سینکیانگ. مردمانی که چین تلاش کرده با زندانی کردنشون، فرستادنشون به اردوگاه‌های کار اجباری و شستشوی مغزی در آنچه مراکز آموزشی میخونه، رسم و رسوم و آیین و فرهنگشون رو تغییر بده، چون اونا رو خطری برای یک پارچگی کشور و یک تهدید امنیتی میدونه. به همین دلیل هم آمریکا هم اتحادیه اروپا واردات از استان سینکیانگ رو محدود یا ممنوع کردن. حالا به نظر چین داره مقابله به مصر میکنه. %90 پنبه چین در استان سینکیانگ تولید میشه، استانی که مسلمانان اویغور اونجا زندگی میکنن، معادل 20% پنبه تولید شده در جهان. بسیاری از تولید کننده های غربی لباس در چین کارخونه تولیدی دارن. میبینین حالا ارتباطشو، اونا برای تولید لباس باید از سینکیانگ پنبه بخرن، اما غرب پنبه سینکیانگ رو زده و میگه نباید از اونجا بخرینش. آمریکا مشخصاً 2 محصول تولیدی سینکیانگ رو تو فهرست سیاه گذاشته، گوجه فرنگی و پنبه، چون میگه این 2 عمدتاً در مزارع دولتی کشت میشن و کارگران مسلمان اویغور بل اجبار اونجا به کار گماشته میشن. شرکت مادر برندهایی مثل کلوین کلاین و تامی هیلفیگر پیروی کردن و پنبه رو از اونجا نمیخرن. حالا چین میگه داره درباره این شرکت تحقیقات انجام میده ببینه علیه این استان تبعیض قائل میشه یا نه. تحقیقاتی که معمولا نتیجه‌اش مشخصه، چون چین از این پرونده‌ها برای ایجاد هراس در دل بقیه شرکت‌های خارجی استفاده می‌کنه. به همین دلیل 4 سال پیش چین مقرراتی وضع کرد به نام فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد تا شرکت‌های خارجی رو که دیگه از استان سینکیانگ چیزی نمی‌خرن مجازات کنه. اما این اولین موردیه که چین داره از این مقررات استفاده می‌کنه، حداقل اولین موردیه که عمومی شده. با این حساب شرکت‌های خارجی در مخمصه بزرگی قرار گرفتن. از یک طرف غرب بهشون فشار میاره که از این استان چین چیزی نخرن، از اون طرف پکن میگه اگه نخرین مجازات میشین. این یکی از دلایلیه که بعضی شرکت‌ها عطای نیروی کار فراوان و ارزون چین رو به لغاش بخشیدن و از اونجا به کشورهایی مثل تایوان و تایلند و ویتنام کوچ کردن. گوش شیطون کر در ساعت پایان زندگی دوست دارین به چه ترانه گوش کنین؟ آسایشگاه خیریه ماری کوری در بریتانیا که از مؤسسه‌های ممتاز در زمینه فراهم کردن تا حد امکان یک فضای راحت و بی‌دغدغه برای بیمارانیه که در روزهای آخر زندگیشون به سر می‌برن، از 1000 نفر از بستگان و پرستاران بیمارانی که دیگه در قید حیات نیستن پرسیده اونا در روزها و ساعات پایانی زندگی چه ترانه‌ای رو می‌خواستن گوش کنن. فهرستی از این ترانه‌ها تهیه شده. 5 ترانه برتر اینان. در مقام 5 دخترها فقط میخوان از زندگی لذت ببرن، با صدای سیندی لوپر. در گزارش این نظرسنجی اومده موسیقی کمک میکنه به فردی که در واپسین روزای عمرشه ارتباط عمیق‌تری با زندگی که کرده و داره تموم میشه پیدا کنه. در مقام 4 بر فراز رنگین کمان، ترانه‌ای که جودی گارلند در فیلم جادوگر شهر آز اجرا کرد. مؤسسه ماری کوری میگه بیشتر از 80% گفتن انتخاب موسیقی باعث شده عزیزانشون آرامش بیشتری احساس کنن و استرابشون کمتر بشه. در مقام سوم، بهترین از تینا ترنر. به گفته این گزارش، موسیقی درمانی میتونه کمک کنه بیمار بهتر احساساتش رو به زبون بیاره و با اطرافیانش ارتباط برقرار کنه. در مقام دوم، من همیشه تو را دوست خواهم داشت، ویتنی هیوستن. از دیگر مزیت‌هایی که موسیقی داشته، ایجاد فضایی بوده هم برای بیمار هم برای اطرافیانش که زندگی داره جریان عادی و معمولیشو طی می‌کنه. و بیشترین ترانه‌ای رو که افراد در روزهای آخر زندگی انتخاب کردن گوش کنن، راه من یا اونطور زندگی کردم که خودم خواستم، با صدای فرانک سیناترا. I did it my way. دروغ چرا؟ تا قبل منم همین ترانه رو دوست دارم گوش بدم، به اضافه الهه ناز استاد بنان. شرمنده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.